أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مطالب بحوث بود در استدلال بر این که مفاد لازرر اخبار هست از انتفاع هر نوع ضرری در خارج، که شارع بتواند با قانون خودش جلوی اون ضرر را بگیرد، و لذا کشف می کنیم از این عموم نفی ضرر که حتما شارع این کار رو کرده و یک قانونی جعل کرده که منتهی می شود به انتفاع ضرر در خارج. و یا اگر از جعل یک قانون ضرر متوجه مکلف می شود، تش می کنیم که اون قانون رو جعل نکرد. ایشان فرمود ما 7 ظهور داریم در جمله لازرر. 1، این که لا مفادش انشاء، مفادش نفیه و نه انشاء نهی. 2، این که ظاهر لازرر این هست که مجاز در تقدیر ندارد که لازرر بشه لا حکم یوجب الضرر، یا بشه لا ضرر مباح، لا ضرر به مباهن. ظهور سوم این هست که ظاهر لا ضرر این هست که ضرر به معنای حقیقی خودش به کار رفته، نه به معنای مجازی که حکم ضرری باشد. ظهور چهارم این هست که لا ضرر عنایت و مجاز درش به کار نرفته، که مراد از نفی ضرر نفی موضوع ضرری باشه به غرض نفی حکم آن. ظهور پنجم این هست که مفاد لا ضرر نفی حقیقی ضرر هست از عالم تکوین و خارج. ظهور ششم این هست که مراد از ضرر خود اون مسبب هست که حالت ضرریه هست، نه سبب تولیدی آن که حکم شرعی است که مستلزم ضرر باشه. ظهور هفتم هم عموم این لا ضرر هست نسبت به جمیع ضررها. ایشان فرموده که مجموع این 7 ظهور یک معنایی رو افاده میکنه که قطع به کذبش داریم، چون میشه اخبار از انتفاع جمیع ضررها در خارج، در حالی که ما می‌دانیم عموم این خبر کذبه و ما ضرر در خارج الا ما شاء الله داریم. ولذا ممکن شبهه بشه که آقا یک معنایی در این لا ضرر ثابت شد با این 7 ظهور که قطع به کذبش داریم. مشکل از کجاست نمیدانیم. این میشه موجب اجمال در خطاب. سعی مرحوم آیسد اینه که بگه نخیر، فقط اون ظهور هفتم مختل میشه و الا اون شش ظهور قبلی سر جای خودش محفوظه و مفاد لازرر اخباره از انتفاع ضرر هست در عالم تکوین، فقط عموم ندارد نسبت به اون ضررهایی که شارع به ما و شارع اون نمیتواند نسبت به اون ضررها کاری بکند و اونها را رفع بکند. چرا؟ ایشون راجع به اون چهار ظهور اول میگه اونها اقوا هستند از این سه ظهور آخر. این سه ظهور آخر، ظهور پنجم، ششم، هفتم، اینها از عطند و لذا اگر بنا باشه ما از یک ظهوری رفعیت کنیم، عرف میگه باید بریم از اون ظهور از اف صرف نظر کنیم، نه از اون ظهورهای اقوا. پس مشکل منتقل میشه به این سه ظهور اخیر که از اف هستند نسبت به اون چهار ظهور اول. اما باز مشکل حل نمیشه، برای اینکه این سه ظهور کدوم یکشون مختل بشه؟ اگر متعین نباشه اختلال در ظهور هفتم، باز ما به دل بخواه خودمون که استظهار نفی حقیقی ضرر در عالم تکوین هست نمیرسیم. ایشون دست به کار میشه باز استدلالش رو تکمیل کنه، میگه من ثابت میکنم که متعین هست ظهور هفتم مختل بشه. چرا؟ یک بیان در بحوث هست و یک بیان اضافه هم در مباحث هست. ما هر دو رو میگیم تا مطالب ایشون رو کامل بیان کرده باشیم. در بحوث میگن چند راه هست برای اینکه ما بگیم اشکال و اختلال منحصر میشه به این ظهور هفتم و اون ظهور هفتم از کار میفته، یعنی عموم از کار میفته، اصل نفی حقیقی ضرر در عالم تکوین محفوظه، فقط عموم و شمولش نسبت به ضررهایی که خارج از اختیار شارع به ما و شارع اون هست مختل میشه. یک بیان اینه، ایشون میگه ظهور هفتم ظهور اطلاقی است، ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی است. ظهور اطلاقی و ظهور وضعی اگر تعارض بکنن، ظهور وضعی مقدمه. مثال بزن، اکرم کل عالمن ظهور وضعی داره در عموم، لا تکرم الفاسق ظهور اطلاقی داره در شمول نسبت به عالم فاسق. مشهور اینه که میگن نسبت به عالم فاسق که تعارض میشه بین عموم اکرم کل عالم و اطلاق لا تکرم الفاسق، چون عموم ناشیست از بیان، عرف اینو مقدم میکنه بر اطلاق که ناشیست از لابیان، اطلاق ناشیست از سکوت و لابیان. این ظهورش ظهور سکوتی و لابیانی است، ظهور عموم ظهور بیانی است، و لذا او مقدم هست بر این ظهور اطلاقی. مشهور اینو میگن. فقط مرحوم صاحب کفایه در جایی که منفصل باشن این عام و مطلق هستن انکار کرده این مسئله رو، اما اگر متصل بودن انکار نمی کنه ها. اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، اونجا صاحب کفایه قبول کرده که اکرم کل عالم مقدم است، اما اگر منفصل باشن از هم صاحب کفایه منکر شده تقدم عام را بر مطلق، ولی مشهور قبول دارد. از جمله مرحوم آقای خویی، امام، آقای صدرم میگه ما هم قبول داریم. ظهور هفتم ظهور اطلاقیه دیگه، لا ضرر اطلاق داره، نگم لا ضرر ای و ضرر انکان که بینید عمومه، اطلاق دیگه، ظهور اطلاقی. ولی ظهور ششم و پنجم ظهور وضعیه، او مقدم. یک بیان. بیان دوم، ایشون میگه ظهور هفتم ظهور اطلاقی موضوعه، ظهور اطلاقی ضرره که شامل ضررهایی میشه که شارع به ماه و شارعون نمیتواند آنها را رفع کند. اما ظهور پنجم و ششم ظهور موضوع نیست، ظهور حکمه. لا ضرر ظهور داره در این که نفی حقیقیش، ظهور حکمه و منقه هست در بحث تعارض. ظهور حکم مقدم است بر ظهور موضوع عند تعارض. مثلا یک مثالی بزنیم که در اصول مطرح هست. اکرم العالم مخصص منفصل اومد گفت لا یجب و اکرام العالم الفاسق. خب لا یجب و اکرام العالم الفاسق از دو راه میشه مشکلش حل بشه با اکرم العالم. یکی این که بیاییم بگیم موضوع که اکرم العالم هست مراد ازش عالم عادله، ولی اکرم وجوب اکرام، وجوب اکرام عالم عادل. یه راه اینه که بگیم نه، عالم مطلق عالمه ولو عالم فاسق، ولی اکرم مراد ازش وجوب نیست، جامع طلبه که شامل استحبابم میشه. علما قبول ندارن انتخاب راه دوم را، که ما به خاطر لایج و اکرام العالم الفاسق بیاییم بگیم هم میکنیم اکرم العالم رو بر اصل طلب اکرام عالم ولو به نحو استحباب. قبول ندارن، میگن ظاهر خود وجوب اکرام عالم هست، حالا عالم فاسق وجوب اکرام نداره، عالم عادل وجوب اکرام داره. ظهور حق اخذ میشه و مقدم میشه بر ظهور اطلاقی موضوع نسبت به عالم فاسق. مثال دوم که البته در اصول مطرح نیست ولی در لابلای مباحث فقهی مطرح شده، میگن اگر مولا بگه لا تضرب احدا، ظهور ضرب، ظهور لا تضرب در نهی از ضرب مؤلم هست و اطلاق احدن شامل میت مغمى علیه میشه. اگر بخواییم ظهور لا تضرب رو در نهی از ضرب مؤلم حفظ کنیم، باید بگیم مراد از احدن انسانی است که حی است و مغمى علیه نیست، چون ضرب مؤلم در حی معنا داره نه در میت. ولی اگر احدن رو اطلاقش رو نسبت به میت حفظ کنیم و باید لا تضرب رو هم کنیم بر مطلق ضرب، اما از مؤلم و غیر مؤلم، ادعا میشه مرحوم استاد در ارشاد و طالب دارن که عرف مقدم میکنه ظهور ضرب را در ضرب مؤلم که ظهور متعلق است، یا به تعبیری ظهور حکم است، نهی از ضرب در نهی از ضرب مؤلم مقدم میکنه بر اطلاق موضوع، میگه مراد از احدن انسان حیه. حالا ظهور متعلق مقدم میشه بر ظهور موضوع. آقای صدرم همین ادعا رو کرده، میگه ظهور اطلاقی موضوع که ضرر هست، این اقتضا میکنه که ظهور تابع شکل بگیره، ولی ظهور لا ضرر اقتضا میکنه مثلا ظهور خامس شکل بگیره. ظهور وضعی حکم منقه در بحث تعارض مقدم است بر ظهور اطلاقی موضوع عند تعارض. اینم بیان دوم. بیان سوم در بحوث، میگن آقا اصلا مهم اینه که قرینه در مقام قرینه متصله است نه قرینه منفصله، یعنی اصلا واضحه از مقام مولا، مولایی که میگه ضرر ما نداریم کاری ندارد به اون ضررهایی که خارج از تحت سلطه تشریعیش هست، کاری نداره به اون ضررهایی که یدش به ما و شارعون به او نمیرسد، خارج از اختیار اوست به ما و شارعون و مقننون. این قرینه متصل است و در قرینه متصله واضحه، اگه قرینه متصله بود واضحه که ظهور وضعی با وجود این قرینه متصله جلوی ظهور اطلاقی مخالف را میگیره. قرینه اگر متصله باشه مثل اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، قرینه متصله است دیگه، اینا با کنار هم هست. اینجا دیگه واضحه که این قرینه متصله در کنار اون ظهور وضعی اکرم کل عالم مانع از انعقاد ظهور اطلاقی میشه در لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق. این واضحه، چون ظهور وضعی اقتضاء بیانیت داره و فرض اینه که این ظهور وضعی که اقتضاء بیانیت داره با وجود این قرینه متصله میشه مخالف اون ظهور اون اطلاق، و از اول نمیذاره ظهور اطلاقی شکل بگیرد. با وجود این بیان اینجا هم همینه، ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی است و با وجود این قرینه متصله واضحه که مولا روشنه که کار نداره به اون ضررهایی که خارج از تحت یدش هست، به ما هم اشارون و مغننون، این ظهور وضعی با این قرینه متصله میفتن به جان اون اطلاق و از اول نمیذارن مقدمات حکمت شکل بگیره. ولذا ایشون میگه دیگه بحث حل، دیگه ظهور سابع مختل میشه شکل نمیگیره، اما شش ظهور اول شکل میگیره. ما قبل از این که بیان مباحث رو بگیم اجازه بدید این مطالب رو نقد و بررسی کنیم، بعد مطلب مباحث رو هم بیان میکنیم. ما اشکالاتی که داریم به بیان ایشان، اشکال اول، ایشان فرمود چهار ظهور اول اقوا هست از این سه ظهور اخیره، ولی نگفت چرا اقوا هست، وجه اقواییت چیه؟ ما هیچ وجهی نمی فهمیم مگر این که اون چهار ظهور اول ظهور وضعی باشه، این سه ظهور اخیر ظهور اطلاقی باشه، و الا چه وجهی داره که چهار ظهور اول اقوا باشه؟ اگر شما بگید بسیار خوب، حرف خوبیه دیگه، چهار ظهور اول وضعی هم سه ظهور اخیر اطلاقی هم، همینو لابد ایشون نظر داره، میگیم این خلاف نص کلام ایشان هست. ایشان تصریح کرده که در این سه ظهور اخیر هم ظهور هفتم ظهور اطلاقی است، ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی است، تصریح کرد. اگر ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی هستند به تصریح خود ایشان، فقط ظهور هفتم ظهور اطلاقی است، پس وجه این که چهار ظهور اول اقوا باشن از این سه ظهور اخیر چیه؟ چه وجهی داره؟ چجور شد چهار ظهور اول اقوا شدن از این سه ظهور اخیر؟ ما هیچ وجهی برای اقواییتش نمی فهمیم. عرض کردم تنها وجه اینه بگه چهار ظهور اول ظهور وضعی هن، سه ظهور اخیر ظهور اطلاقی هن، این هم خلاف نص کلام ایشانه. فرض اینه که ظهور پنجم و ششم هم ظهور وضعی است، وجهی ذکر نکرده که چجور میشه چهار ظهور اول اقواس. حالا این ما هم وجهی نمیفهمیم که بیان کنیم، این یک اشکال. اشکال دوم، یکی از چهار ظهور اول این بود که اراده نفی حکم، نفی موضوع ضرری، لا ضرر باشه نفی موضوع ضرری به غرض نفی حکمش، این خلاف ظاهر. خب این با اون ظهور پنجم که ایشون گفت اراده نفی تشریعی یا نفی وجود استساقی خلاف ظاهره، اینا با هم چه فهم میکنه؟ و هر حال ما وجهی نمیفهمیم چهار ظهور اول که اقوا بشن از این مجموع این سه ظهور اخیر، با اینکه تو این سه ظهور اخیر هم ظهور پنجم و ششم گفته ایشون ظهور وضعیه. اشکال دوم، ایشان که میگه ظهور پنجم و ششم ظهور وضعیه ولی ظهور هفتم ظهور اطلاقیه، خلاف نص کلام خود ایشونه در ظهور ششم. در ظهور ششم آخرش گفته چرا لا ضرر ظهور داره در مسبب که اون حالت ضرریه است، نه در سبب آن که حکمی است که مستلزم ضرره. چرا؟ میگه چون انصراف داره، با این که ضرر هم اطلاق حقیقی میشه بر مسبب و هم بر سبب، مثل قتل که هم به اون ازهاق روح میگن قتل، هم به اون القاء فی النار که سبب هست، و هر دو میگن قتل، و هر دو میگن این آدم کشی. ایشون میگه استعمال این عنوان چه بر مسبب چه بر سبب تولیدی استعمال حقیقی است، ولیکن انصراف دارد این عنوان به اراده مسبب و نه سبب آن، پس ضرر انصراف داره به خود اون حالت ضرریه، نه حکمی که مستلزم ضرر است. این انصراف شد، انصراف مگه ظهور وضعیه؟ شما میگید انصراف، با اینکه استعمال در هر دو استعمال حقیقی است، فقط انصراف داره به مسبب، بعد از اون طرف میگه ظهور وضعیه. اینها تفاوت در کلامه. وانگهی چه وجهی داره انصراف اگه استعمال در هر دو حقیقیه؟ آدم کشتن اگه واقعا استعمالش حقیقیه بر اون القاء فی النار، میگه این آدم کشیش و استعمالش حقیقیه، چرا انصراف داشته باشه از سبب تولیدی؟ وجه انصراف چی؟ بله، اگر عرض ما رو قبول میکردیشون که میگفتیم اونی که اطلاق میشه بر سبب تولیدیه، بر سبب تولیدی فعل و مصدر نه اسم مصدر، به القاء فی النار میگن احراق، با اینکه او سبب احراقه، اما نمیگن سوختن، احتراق، خرقه. به اون کسی که موشک رو شلیک میکنه، به اون شلیک موشک میگن آدم کشتن، نمیگن مردن، نمیگن مرگ. اگه اونو ایشون مطرح میکرد خوب بود، که اصلا در رابطه با ظهور ششم ما ادعا میکنیم مجاز هست ضرر رو به سبب تولیدی ضرر که حکم شرعی است به کار ببرن. اگه اینجور میگفت ایشون خوب بود. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، آقا بر فرض بپذیریم که ظهور پنجم و ششم ظهور وضعیه. با این که عرض کردیم این خلاف ادعای خود ایشان هست، ظهور پنجم و ششم ظهور وضعی نیست به نظر ایشان، و حتی به نظر ما ظهور در نفی حقیقی ظهور اطلاقیه نه ظهور وضعی. این که لا مثلا لا عذوبت ظهور داره در نفی عذوبت از عالم تکوین که ظهور پنجمه، این ظهور اطلاقیه. ظهور اطلاقیش میگه از جمیع وعاها برداشته شده این عذوبت، ظهور وضعی نیست که. یعنی اگر کسی بگه مرادم از لا عذوبت لا عذوبت فل اسلامه، من که گفتم تجرد نداریم یعنی در اسلام نداریم، قید فل اسلام رو در ذهنم لحاظ کردم، این مجاز نیست، این خلاف ظهور اطلاقیه. این که نفع بخوره به نفی حقیقی از عالم تکوینی یه ظهور اطلاقیه در ظهور پنجام، یه ظهور وضعی نیست که. حالا بگی لا رهبانیت، مقصودش این باشه که لا رهبانیت فل اسلام، نگفته فل اسلام رو. وقتی میگه رهبانیت نیست، مرادش که در دین اسلام رهبانیت نیست، این که خلاف ماوضع علی نیست، یه خلاف ظهور وضعی نیست، فوقش میگه خلاف ظهور اطلاقیه. وقتی شما فعل اسلام رو نگفتی خلاف ظهور اطلاقیه که اینو لحاظ کنید. حالا فرض کنید لو سلمنا که ظهور پنجم و ششم ظهور وضعیه، آخرش اینه دیگه، و ظهور هفتم ظهور اطلاقیه که شامل همه ضررها می شود. آقا این مبنا که ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه درست نیست، درست نیست. مشهور گفتن ما اشکال داریم. چطور؟ حتی در جایی که قرینه متصل است، خود دقت کنید، فضلا عن القرینه المنفصل، مولا اگر بگه اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، بینکم و بین وجدانکم، شما ظهور اکرم کل عالم رو در اکرام عالم فاسق مستحکم میتونید. میگه هیچ، میگه هر عالمی رو اکرام کن و فاسق رو اکرام نکن. واقعا متعیر میشادم. میگه شاید ولا تکرم الفاسق استدراکه، هر عالمی رو اکرام کن و فاسق رو اکرام نکن، یعنی مواظب باش فاسق رو اکرام نکنی ها ولو عالم باشه، شاید اینو بخواد بگه. اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، واقعا شما استثار میکنید که نسبت به عالم فاسق ظهور اکرم کل عالم مستحکمه، ولا تکرم الفاسق مرادش فاسق جاهله، همچه ظهوری نیست. تا چه برسه که تعارض منفصل باشه. یه جا گفته اکرم کل عالم، هر عالمی رو اکرام، یه روزی گفته فاسق رو اکرام نکن. تفنن در تعبیر، گاهی عدات عموم به کار میبرن گاهی نمیبرن. عرض میاد میگه چون ظهور اکرم کل عالم اقواس نسبت به عالم فاسق فقط مقدمه بر ظهور اطلاقی لا تکرم الفاسق، اقوا و اضعف بودن که ملاک تقدم ظهورات نیست. چند کیلو وزن داره این ظهور؟ چون وزنش بیشتره مقدمه بر اون ظهور اطلاقی که وزنش کمتره. مگه ما این معیار عرفی بون اینه که وزن ظهور در اینجا بیشتره در اونجا کمتره؟ باید قرینیت عرفیه باشه نه اقواییت ظهور. این مبانی رو ما نمیتونیم قبول کنیم. ولذا مطالب ایشون به نظر ما تمام نیست. اما اون چه که در مباحث الاصول گفتن در نه ظهور منطوق اقواس از ظهور مفهوم، ولی نمیشه که اگه تعارض شد بین منطوق و یک مفهوم منطوق مقدم بشه، نه تعارض میکنن. اقواییت بالاخره این ظهوریست ناشی از وضع، اون ظهور ناشی از سکوت، بالاخره ظهور منعقد شد، ظهور منعقد شد به خاطر سکوت مولا. حالا که ظهور منعقد شد چه ملاکی داره ما بیاییم ظهور عام رو مقدم کنیم بر ظهور مطلق در تعارض؟ در قرنی متصل هر دو مجمله، هم اکرم کل عالم مجمل میشه هم ولا تکتم الفاسق نسبت به عالم فاسق مجمله. مقدمات حکمت در لا تکتم الفاسق تمام نمیشه، ظهور تصدیقی هم در اکرم کل عالم تمام نمیشه با وجود لا تکتم الفاسق. مایسته اول القرینی از خود خطابی که اقتضاء اطلاق داره متصل شده به این خطاب عام اکثر کل عالم و عرف دیگه مانع میبینه از احراز ظهور تصدیقی. راجع به اون جمله هم که ایشون اشاره کردن، تقدم ظهور حکم بر ظهور موضوع که در بوز داره، اون ربطی به این بحث ما نداره. اون در مثل اکرم العالم یه خطاب میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق، میگن جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی، میگه بحث دیگه است. جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، یعنی عرف میاد لایجب و اکرام العالم الفاسق را منشأ قرار میده، میگه اکرام عالم عادل واجبه، اکرام عالم فاسق واجب نیست. نمیاد بگه شاید اکرم العالم مراد ازش استحباب اکرام عالم باشه. این ربطی به بحث ما، اون بحث تقدم جمع موضوعی بر جمع حکمی. اما مثال لا تضرب احدن این قانون نداره. بله تو این مثال لا تضرب احدن ممکنه همین باشه که ظهور ضرب معلم موجب انصراف احدن میشه به حی، اما نمیشه ضابطه برای ذکر. و این هم که میگه کما هما منقهان فی بحوث تعارض در عبارت بحوث هست، نه هم چیزی منقه نیست در بحوث تعارض. و این رو هم بگم در اینجا ما یه لازرر داریم که ظهور لازرر نفی زرر در نفی حقیقیه، اما ظهور ششم و هفتم هر دو مربوط به کلمه زرره. ظهور هفتم اطلاق ضرره، ظهور ششم ظهور ضرره در اراده مسبب، هر دو ظهور کلمه ضرره. اینا نمیشه با هم تقدم و تأخر درش مطرح کرد. ایشون میگه ظهور هفتم از ساقط میشه چون ظهور پنجم و ششم مقدم است بر ظهور هفتم. خب ظهور ششم هم مربوط به کلمه ضرره، ظهور هفتم هم مربوط به کلمه ضرره. ما نفهمیدیم اینا چه تقدم و تأخری بر هم دارن. این مصادراتیه که در بحوث مطرح شده و ما نمیتونیم اینا رو تایید کنیم. این که در مباحث یه مطلبی ذکر میکنه اونم بگم نتیجه بحث رو بگیم و تمام کنیم. ایشون در مباحث یه بیان عرفی داره، بیان بدی نیست. میگن آقا وقتی هفت تا ظهور بود هدایت کرد خطاب رو به یک معنایی، عموم این معنا مشکل داشت هیچ عرفی نمیاد دست از اصل معنا برداره، عموم رو خراب میکنه نه اصل معنا. مثلا اکرم العالم، خب تمام مقدمات به این جهت کمک کرده که ما وجوب اکرام مطلق عالم رو بفهمیم. از این خطاب مقدمات حکمت در موضوع، مقدمات حکمت در خود حکم. حالا اگر از خارج بدانیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست، این باعث میشه ما بگیم پس اکرم العالم یعنی استحباب اکرام عالم، از اصل معنا رفعیت کنیم؟ نه بچی نداره، هیچ عرفی قبول نمی کنه اینو. اون میگه عمومش میدونی مراد نیست، دست از عمومش برداری، چرا دست از اصلش برمیداری؟ ما نه نفی هم همینه، همه مقدمات به این نتیجه ما رو رسون که بگیم لا ضرر ظهور داره در اخبار از انتفاع مطلق ضرر در عالم تکوین. اطلاق و عمومه این میدونیم خلاف واقعه، خب اطلاق و عمومش رو رفعیت ازش میکنیم، چرا اصل معنا رو رفعیت کنیم؟ میگیم این بیان بیان عرفی خوبیه، اما اولا در جایی که قرینه متصله هست، قرینه منفصله باشه حق با شماست، قرینه منفصله میگه عموم دروغه، اصل معنا رو چرا میگی دروغه؟ عموم دروغه تموم شده. اما اگه قرینه متصله باشه گاهی واقعا موجب اجمال میشه. مثلا فرض کنید علما، وعاظ، فقها شرفیاب شدن به محضر یک بزرگواری مرجع تقلید، ایشون هم سخنرانی میکنه میگه که شما فقیهان در دین هستید، فیلمش هم نشون میدن، میبینید که وعاظ نشستن یک طرف، خب اینا رو میشناسید، بعضی هاشون درس خوندن ولی بعضی هاشون دیگه وقت نکردن درس بخونن، واقعا میگید خب این وعاظی که فقیه نشدن خارج، بقیه شهادت به اجتهادشون داده شد اینه؟ یا میگید نه ما یسلح للقرینیه داره که یعنی فقیهانه در این، یعنی اسلام آشنا با دین هستید، حالا یا به مواعظ دین یا به احکام دین. واقعا با وجود ما یسلح للقرینیه که قرینه متصل است ظهور پیدا نمی کنه شما فقیهانه در دین هستید، یعنی مجتهد هستید، شهادت به اجتهاد. اینجا هم همینه، قرینه متصل است، مولا معلومه که نمیتونه بگه هیچ ضرری در عالم تکوین نیست، ضرر در عالم تکوین است، پس چی میخواد بگه؟ واقعا عرف متحیر میشه. بیننا و بین الله ما خیلی فکر کردیم و یه مدارم طول دادیم این بحث رو برای اینکه حق بحث ادا بشه، نتونستیم جازم بشیم به ظهور این جمله در اینکه اخبار حقیقی است از انتفاع ضرر در خارج، الا اون مقداری که شارع امکان نداره به ما و شارع اون رو رفع کنه، همچون ظهوری برای ما محرزی. واقعا جمله لا ضرر مجمله، نمیدونیم، شاید مرادش اینه که لا تحمل الضرر ولا ضرار، نه در اسلام تحمل ضرر هست نه زیان، نه تحمل زیان هست نه زیان زدن، یعنی نه لازم است شما تحمل کنی زیانی که دیگران به شما میزنن و نه جائز است به دیگران زیان بزنید. لا تظلمون ولا تظلمون، شاید معنیش این باشه، شاید معنیش این باشه که لا ایجاد الضرر، در اسلام ایجاد ضرر بر دیگران نداریم، یعنی جائز نیست، ضرر هم نداریم که انسان تلاش کنه به زیان زدن به دیگران. با این وجود دیگه احراز ظهور نمیشه کرد، یقع الکلام فی الاتجاه الرابع که مسلک فاضل تونی و محقق مراغی است که لا ضرر غیر متدارک، انشاءالله فردا.